شم زماست، شب محصا طلوع صد نداست، به خان که شب سرود زن شبن،
که این وطن وطن شبن.
شبا هنگام میان کوچه هاست، به در کوبت که نوبت شماست،
برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینش، چو جان پناه و مأمن است.
با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران، در این برنامه ما سعی کردیم به مناسبت دومین سالگرد جنبش پرشکوه زن زندگی آزادی از دو رفیق فعال سیاسی، رفیق هلن نصرت که در مسائل حقوقی زنان فعال هستند و رفیق فرخنده آشنا که در مسائل کارگری فعال هستند. با این دو فعال سوالاتی رو در میان بذاریم که تا اونجایی که امکان داره گوشه های از مشکلاتی که جنبش زن زندگی آزادی باهاش روبرو بوده و فرازهای اون، دستاوردهای اون و کاستی هایی که مسلماً باید ازش درس گرفت و در روزهای آتی مبارزه از اونا استفاده کرد رو با این دو رفیق در میون میذارم. با اجازه شما رفقا سعی میکنم سوال اول رو از رفیق هلن بپرسم. سوال یه در حقیقت یه مقدار کلیتر و اون اینه که خیزش انقلابی جینا در دو سال پیش، خب میدونیم که با قتل حکومتی جینا یا مهسا امینی شروع شد و در مجموع موجودیت جمهوری اسلامی رو به شکل بی‌سابقه‌ای به چالش کشید. رفیق هلن، از نظر شما چرا قتل جینا سراسر یک سرآغاز یک همچین جنبشی در سراسر ایران شد؟ بفرمایید.
من اول سلام میگم به شما آقای قاضی و همینطور بینندگان برنامه. به نظر من نکات مختلفی بودن که باعث شدن که این مسئله پیش بیاد. اول از همه معصومیت ویژه‌ای که تو این دختر جوان بود. اگه دقت کرده باشید رژیم اسلامی سعی میکرد همیشه دختران یا زنانی رو که حجاب رو رعایت نمی کنن در جامعه طوری نشونشون بده که اینا برخلاف عرف جامعه هستن و به نوعی افکار عمومی رو بر علیهشون بسیج کنه تا بتونه مورد سرکوب قرار بده. ولی این اولین باری بود که دختری رو اون هم تا این حد به سرکوب کردن که به قتل رسوندن، که حتی پوششی که پوشیده بود در حد عرف معمولی اون جامعه بود و چیز خاصی رو در بر نداشت و این نمیتونست افکار عمومی رو متقاعد کنه برای اینکه این چیزی رو زیر پا گذاشته. علاوه بر اون اگه دقت کرده باشین در سالهای اول انقلاب که اینها از حجاب و عفاف به عنوان یه ارزش تو جامعه اسمی بردن و خیلی از آدمها رو و خیلی حتی از زنها رو با خودشون همراه کرده بودن، به نوعی ارزش‌های به اصطلاح پاکدامنی و عفت و یک چیزای اینطوری رو تبلیغ می‌کردن، ولی به مرور که تبهکاری و فساد داخل این رژیم و حتی پرستوهای دستاموز سازمان اطلاعات توی تمام جامعه روشن شد و یا حتی رفتارهایی که اینها در خارج از جامعه و در محیطهای خصوصی خودشون داشتن افشا شد و به نوعی تبهکاری رژیم برای مردم روشن شد، این قتلی که اتفاق افتاد نه تنها نتونست همدلی مردم رو همراه کنه، بلکه موجب انزجار و بسیار نفرت عمومی نسبت به این قتل شد. نکته دیگه این که باز در این مسئله وجود داره اینه که جینا متعلق به یه اتنیک کرده که سالها زیر سرکوب بوده و یه اقلیت مذهبی سنی هم تعلق داره. یعنی به نظر من این دختر جوان مجموعه تمام نکاتی رو داشت که میتونست سرکوب شده ها رو با خودش همدل کنه و به خاطر همونم بود که در مراسم به اصطلاح خاک سپاریش که شعار ژنژیان آزادی بلند شد، تونست جامعه ایران رو با خودش همدل کنه و اون رو به زن زندگی آزادی گسترش بده و همه به اصطلاح اقشار مختلف اجتماعی رو که با این سرکوب ها همدلی دارن رو به دنبال خودش بکشه. به نظر من ژینا این ویژگی ها رو داشت که تونست تو این حرکت قرار بگیره و تونست یه جنبش اجتماعی تبدیل بشه که کلن سنت های ضد زن اون جامعه رو هم زیر سوال ببره و خواست عمومی مردم رو که به اصطلاح یه زندگی و آزادی، یه زندگی معمولیه، بتونه جلوی چشم همه عیان کنه و به اصطلاح به یه جنبش تبدیلش کنه برای سرنگونی رژیمی که هم بر علیه آزادی، هم بر علیه زنه و هم بر علیه یه زندگی معمولی.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم. رفیق فرخنده، خب اطلاع دارید که بدون تردید در جنبش زن زندگی آزادی زنها در خط مقدم این جنبش قرار داشتن از روز اول. البته از همون اول هم مسئله مخالفت با حجاب اجباری و آزاد پوشی زنان شروع شده بود. شما نقش زنها رو در این خیزش و دگرگونی هایی که طی 2 سال گذشته به خصوص در جامعه ما به وجود آورده رو، اون رو چطوری بر ارزیابی میکنید؟
بله، منم سلام دارم خدمت شما، مهمان عزیزتون، و همینطور درود میفرستم به همه آزادی خواهان و مبارزانی که تو این تظاهرات ها و تو این اعتراض ها این روزها دارن جانفشانی میکنن و به حال مبارزه رو به پیش میبرن. ببینید، اعتراضات به قتل مهسا ژینا، اسمش هم یعنی خب ژینا بوده، ولی مثل اینکه توی این ثبت احوال اینا مثل اینکه این اسما ممنوعه بوده دیگه، روشنایی و زن و این مسائل. در نتیجه اینا دو تا اسم گذاشتن براش، یکیش هم مهسا هست که بتونه تو اجتماع به هر حال جا داشته باشه. و این واقعا مسئله این قتل ژینا به نظر من یه تولد نوعی بود برای دخترانی که واقعا جامعه این دختران نو رو، این تولد نو رو تجربه کرد و زنان زیادی به صحنه اعتراضا وارد شدن و تصورات یک صحنه های جدیدی رو واقعا از قدرت، از آینده جامعه به نمایش گذاشتن و یک گسستی از تصورات ارتجایی در مورد زنان، به این پیامدهای عمیقی رو در آینده حتما ما میتونیم ببینیم. این یک گسست بود از اون مرد سالاری، از اون تبعیض برای زنان، به هر حال از اونی که تو تحولات سیاسی آینده بی تردید هر اتفاقی که بیفته برابری زن و مرد سرلوحه اون تغییرات خواهد بود. برای همین من فکر میکنم که تا اونجایی که توی خاکسپاری ژینا یکی از کارگرای مبارز عثمان اسماعیلی بود که صحبت کردش و این متاسفانه اونطور که باید دیده بشه تو جامعه، تو اون شرایط چه اتفاقی افتاده، این کمتر دیده شده. من فکر میکنم که اون سخنان کوتاهش راجع به برابری زن و مرد، راجع به آزادی انسان، راجع به اینکه اگر میخواین از یوغ استثمار و نابرابری و تبعیض قومی و نژادی و جنسی اینا میخواین راحت بشین، باید به این سیستم بیعدالت سرمایداری برخورد بکنید و هیچ چاره ای هم نیستش مگر اینکه زن و مرد برابر بتونن برای از بین بردن این مصیبت ها و این ستم هایی که هست با همدیگه کار بکنن و پرچم آزادی این مبارزات برای برابری رو طبقه کارگری که میتونه بلند بکنه. و این به نظر من یک نقطه عطفی بود، این هوشیاری طبقه زحمتکش، کارگر و جامعه رو نشون میده که توی همچین شرایطی میان و اون مبارزه رو بهش یه جورایی میخوان جهت بدن، میخوان بگن که اساس مسئله کجاست، دست بردن به ریشه ها چقدر مهمه، در این حالی که از هر اعتراض و تبعیضی توی جامعه داره حمایت میکنه، منتها هوشیاره که هدف نباید فراموش بشه، اون کل مسئله، اون چیز کلان جامعه نباید فراموش بشه. متاسفانه الان عثمان در زندان هستش و توی همچین شرایطیه، ولی به هر حال ما قدر می نهیم این گونه هوشیاری ها رو از طرف کارگران و می بینیم که در ادامه و حتی قبل از اون شعارها داشت به چه سمتی می رفت. من خوشبختانه شاهد یک شعاری بودم که واقعا اشک منو در آورد تو این فیلم هایی که می دیدم. شعار این بود: زن و مرد برابرن، متحد و دلاورن. فکر کنید ما چقدر فاصله گرفتیم از اون شرایط اون سالهای 57 که میگفتن زنا به ما پیوستن، بی غیرت ها نشستن، یعنی زنا پایین تر دیده میشن و شما مثلا خجالت بکشید و فلانه. که برحال ببین، دستاوردهای ورود جامعه به این مسیر رو ما نباید دست کم بگیریم. این خیلی مهمه که ما اینا رو بفهمیم. نسل تازه شکل گرفته که برای رهایی از محدودیت ها، حالا محدودیت های جنسیتی، محدودیت های شغلی، اصلا تبعیض، کلاً یه بخشی از تبعیض رو بزرگ کرده به جامعه داره نشون میده. ما هنوز کاملا دستمون نیومده مفهوم و پیامدهای مهمی که این اعتراضات برای اون هنجارهایی که توی جامعه هست، برای اون مرد سالاری، برای اون سنت های عقب مونده، برای قتل های ناموسی، برای کودک همسری، برای اون اینکه دولت زنا رو تو بخش های غیر رسمی کار سازماندهی میکنه، برای دست فروش ها، کلا تو روابط خانواده بین زن و مرد، بین خواهر و برادر، بین پدر و دختر، ما اینا رو نمیدونیم. هنوز نیومده ما بفهمیم چه تغییرات ناگهانی تو محیط های کار، تو خیابون، در رابطه با زنا، در رابطه با حقوق زنا، حمایت از حقوق زنا، اینا میدونیم که جامعه شناسی، انسان شناسی، این رشته ها تو ایران خیلی رشته های خطرناکیه. اصلا آمار و ارقام دادن، یه تحقیق پژوهش میدانی کردن، اینا جرمای بزرگیه. بنابراین ما یه خورده باید صبر کنیم تا این عزیزان ما بتونن برای ما یه خبرهای موثق خوشحال کننده بیارن که این اعتراض چه تغییراتی رو در جامعه به وجود آورده. بنابراین من فکر میکنم که خیلی دستاورد مهم هستش و این دستاوردها رو باید بتونیم روش کار بکنیم و بریم روی یک مباحث مهمی توی این مبارزه، که اینکه جا الان چقدر خیابون اهمیت پیدا کرده، که چه اتفاقی افتاده توی شرایط ایران و این نوع سازماندهی میاد بیرون چجوری هست و چجوری میتونه همه بخش ها رو با همدیگه اونجا توی خیابون بتونه سمت سو بده. مثلا ما دست فروشان رو داریم تو خیابون، ما بیکاران رو داریم توی خیابون، ما زنان تنفروش رو داریم تو خیابون، ما کودکانی رو داریم که دارن از زباله ها دنبال غذا میگردن. اینا همه نیرویی هستن که میتونن توی همچین شرایطی سازماندهی بشن و اینا به نظر من خیلی مهمه و این بر میگرده به این که بعد میتونیم سرش صحبت بکنیم که چرا باید خیابون رو امروز خوب نگاه کرد بهش، چه تغییراتی پیش اومده، چرا اصلا ما باید بریم دنبال یک سازماندهی های مدرن و نوین به خاطر این تکنولوژی که هستش. سرمایه‌داری داره خیلی خوب از تکنولوژی استفاده میکنه و حفظ میکنه اون استثمار رو که بتونه بقاش رو حفظ بکنه، ولی طبقه کارگر، ما مردم چقدر تونستیم از این مدیا استفاده بکنیم؟ تغییر یعنی جوان ها تونستن تا یه حدودی، به خاطر اینکه یه واقعیتی، جمعیت ایران یه جمعیت جوانیه و این جمعیت جوان میخواد امروز مثل امروز زندگی کنه، میخواد از اینترنت استفاده کنه، چون که امروزا نشون دادن خود آدم، نوع لباس پوشیدنش هویت شده دیگه، باید خودشو نشون بده، حتی احساس عواطفش رو با فیلمش با شکل خودش نشون بده، مثلا تلفن دیگه نیست که تو هم دیگر رو نمیبینی، بنابراین اینا نمیتونن با این روسری. اینا من میخوام بگم که ببین رژیم رسالتش این بود که ما رو با این سرکوب به خونه برگردونه، نتونیم انقلابونو به نتیجه برسونیم تو سال 57، برای همین با گسترده ترین شکل و با وسیع ترین شکل ما رو سرکوب کرد و تونست برگردونه به خونه. خب یه توی همچین شرایطی ما گیر کردیم تو اینکه از یه طرف اومدن یه قوانین 1500 ساله رو حاکم کردن که با اون شرایط روز حتی خانه‌ای نداشت، ما مجبور شدیم دوگانه زندگی کنیم، یه اون بخشی رو که نمیتونستیم اصلا بپذیریم و زورش هم نداشتیم تو جامعه، چون به شدت سرکوب کرده بود. یادتون هست چه دستگیری های وسیع و تو روزنامه ها اعلام میکردن، چقدر پاکسازی کردن، چقدر سرکوب کردن، بنابراین ما موقع زورمون دیگه نمیرسید. چون که حالا برمیگردم، حالا شاید وقت نشه الان، ولی اینکه چرا ما نتونستیم اون موقع مقاومت کنیم و نریم خونه، اینا دلایل گوناگونی داره، ولی ما رفتیم، رفت جامعه رفت تو دو تا زندگی، زندگی زیرزمینی و زندگی اجتماعی بیرون. اجتماعی بیرون مجبورن با ارزش‌های رژیم، ولی توی خونه هامون سعی کردیم تو چیزای خصوصی زندگیمون اون چیزی رو که می‌خوایم زندگی بکنیم، و این یه خورده حالت ملایم‌تر داشت، به تنش می‌گرفت اون شرایط، اون ضوابطی که تو بیرون یعنی خارج از خونه تو اجتماع برای ما داشت آروم آروم مثلا سعی میکرد دولت رو تضعیف کنه، حداقل تو خونه هامون اجازه ندیم تو نزدیک زندگی نزدیکمون انقدر بتونه دخالت بکنه. خب این طول کشید به هر حال، ولی وقتی بعد از اون بهونه سرکوب جنگ و فلان و اینا این بهونه رفت کنار، دیدیم که جامعه داره بیدار میشه و کلی مطالبات تلمبار شده داره اومد، ما اعتراضا رو دیدیم، اعتراض شرکت واحد رو دیدیم، اعتراض دانشجوها رو دیدیم. خب این اعتراضا کمک میکنه که به اون بخشی که رفته تو زیر زمینم احساس کنه آها منم قوی میشم، منم دارم میام بیرون، حق منم هست. یعنی هر جنبشی، هر اعتراضی به هر کسی که از یه چیزی ناراضیه بهش روحیه میده، بهش کمک میکنه، میگه آها منم باید خواستم رو بگیرم. این چیزی که امروز شما میبینید همون زیرزمین اومده بیرون، همون جایی که ما تو مهمونیامون حجاب نداشتیم، همون جایی که تو عروسیامون یواشکی مشروبم میخوردن، اینا همه اون چیزهاست. الان شرایط رو خوب دیده، توازن و قوا رو توی حدی دیده که اونم باید بیاد خواستش رو مطرح بکنه و امروز اومده بالا و داره مطرح میکنه. حالا من نمیخوام الان وقتا یه خورده چیزه، ولی بعد میریم سر این که اصلا چرا، چی شد که ما اون حیول، اون برحال دیکتاتور رو کشیدیم پایین ولی یک حیولای دیگه از زمین بلند شد متاسفانه.
بله حتما، مسلما وقت خواهد بود برای اینکه شما بقیه صحبتاتونم با بینندگان و شنوندگان تلویزیون های ما یعنی راه کارگر و حزب کمونیست ایران در میون بذارید. اجازه بدید سوال دوم رو از رفیق هلن بپرسم. البته توی سوالات قبلی هم بود که این جنبش وقتی که شروع شد ما قبلش مقابله زنان کشورمون با حجاب اجباری رو داشتیم، اما خب شاید بشه گفت که مبارزه با حجاب فقط کوه یخی بود از تبعیض‌های مرکب و آپارتاید جنسیتی علیه زنان در جمهوری اسلامی. رفیق هلن، به نظر شما علاوه بر ضرورت در همشکستن آپارتایت جنسیتی جمهوری اسلامی به عنوان گام نخست مبارزه زنان، کدوم مطالبات برای گذر از برابر حقوقی به برابری واقعی و بنیادی اهمیت داره؟ البته رفیق فرخنده این مسائل به شکل خیلی مختصر و تیتروار اشاره کرد. ممکنه شما یه مقدار بیشتر در این مورد صحبت کنید؟
به نظر من حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم ما نمیتونیم به این راحتی بگیم که مسئله زنان حل میشه. یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی شرط لازم برای آزادی زنانه، ولی شرط کافی به هیچ وجه نیست. واقعیت مسئله اینه که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که هم مذهب، هم سنت و هم مذهب درش حاکمه، درش در قدرت، توده های بسیاری بهش باور دارن و این مذهب کلن حق تعیین سرنوشت رو از زن میگیره. یعنی زن حتی بعد از 18 سالگی هم قیوم نیاز داره، یا همسرش و یا پدرش وقتی که مجرده. این اصلا بزرگترین مشکل ماست. به نظر من ما زنها مسئله حجاب فقط یکیشه. مسئله حجاب یه چیزیه که چون جمهوری اسلامی خودش رو به اصطلاح به عنوان حکومت اسلامی اعلام کرد، پرچم جمهوری اسلامی شد و سمبول در واقع تمام اون سرکوب است. ولی واقعیت اینه که اینجا دولت خودش رو قیوم زنها قرار داد و گفت که اینا باید حجاب کنن، ولی واقعیت اینه که بقیه قوانین هم پدر، برادر، همسر اینا رو قیوم زن قرار میده. و از نظر من چیزی رو که زنها باید براش مبارزه کنن، یعنی ما زنها براش مبارزه میکنیم، اینه که اصلا جدای دین از دولت رو به طور قطعی دنبالش باشیم. یعنی قانون شرع به تمامی از قانون اساسی ایران باید بره بیرون، چون این قانونه که حتی زن رو بعد از 18 سالگی هم به رسمیت نمیشناسه و برابر حقوق نمیدونه. تمام قوانینی که دخالت میکنند و به نوعی زن بالغ رو هنوز مورد سرکوب قرار میدن و اون رو آزادیش رو به اصطلاح به اجازه همسر یا پدر منوط میکنن، تمام این قوانین باید روش خط زده بشه. یعنی جدای دین از دولت به نظر من جدیترین خواست و مطالبات زنان میتونه باشه. واقعیت اینه که این مسئله شرع از پیش از حکومت اسلامی هم در ایران وجود داشت و حتی در قانون اساسی ایران به اصطلاح خود دخالت این روحانیون از اولش بود و این خودش به نوعی تبعیض جنسیتی رو تو خودش از قبل هم داشت. منتها در زمان به اصطلاح دولت پهلوی در زنانی که در مجلس بودن و یا برای حقوق زنان مبارزه میکردن تلاش کردن که بتونن از طریق قانون خانواده و اینا به نوعی کمی از این رو به اصطلاح صیقل بدن و به نفع زنها بتونن یه سری چیزها رو اون اواخر به تصویب برسونن، ولی هیچ کدوم از اونها هنوز زنان رو تماما برابر با مرد، برابر حقوق نکرده بود حتی تو اون رژیم. ولی این رژیم دیگه بالکل حتی اون دستاوردها رو هم پس گرفت و خودش اضافه کرد و یه جور عقب مانده تر از اون چیزی که به اصطلاح بود شد. به همین خاطرم به نظر من مهمترین مطالبات زنان میتونه این باشه که دست قوانین یعنی شرع از قانون اساسی ایران باید کلن حذف بشه، یعنی به هیچ وجه قانون شرع پذیرفته نشه و برابری حقوق زن و مرد در جامعه به رسمیت شناخته بشه. الان همونطوری هم که دوستمون خانم آشنا گفتن، مسئله به اصطلاح ازدواج دختران، کودک همسری اصلا فاجعه است تو ایران. طبق آماری که خود همین دولت میده ما چندین هزار بیوه 11 ساله داریم. یعنی این اصلا جنایت داره تو اون کشور میشه، ولی خیلی عادی داره تلقی میشه. یعنی واقعیت اینه که یکی از ابتدایی ترین چیزهایی که ضد انسانیه و باید هم اولش از بین بره اینه که سن ازدواج دختر و پسر 18 ساله و بعد از، یعنی قبل از 18 سال کسی اجازه نداره دختر یا پسری رو بخواد به عقد و ازدواج کسی در بیاره، دولت باید جلوشو بگیره. و بعد از اونم دیگه تصمیم با دختره که میخواد ازدواج میکنه نمیخواد ازدواج، اون دیگه مسئله خودشه، به پدرش هم مربوط نیست. یعنی به نظر من ما یکی از مهمترین مسائلی که داریم تو ایران اینه که ما زنها تلاش باید بکنیم که قانون شر رو از قانون اساسی ایران بالکل حذف بشه، یعنی تلاش کنیم که شر نتونه دخالتی در زندگی ما زنها داشته باشه و هر زنی بتونه به اصطلاح سرنوشت خودش رو تو دست خودش بگیره و خودش تعیین بکنه.
بله خیلی ازتون ممنونم. شما خوب به هر حال به درستی به جدایی دین از دولت اشاره میکنید که من میتونم اضافه کنم این جدایی دین از دولت در مورد آموزش پرورش هم وجود داره و فقط در مورد حقوق زن یا و یا قدرت زیادی که به مرد داده میشه برای اینکه برتری داشته باشه و حتی گاهی صاحب زن باشه رو باید از بین برد. ممنونم از توضیحاتی که دادید. اجازه بدید با رفیق فرخنده مجددا راجع به این جنبش زنان ایران که خودش یه بخش اجتناب ناپذیر از ملزومات عملی ساختن بدیل سوسیالیسم دموکراتیک صحبت بکنم. تا اونجایی که خب من میدونم هیچ تردیدی نیست که موضوع بگیران کنشگران اصلی چنین بدیلی هستن یا جایگزینی هستن. در حال حاضر ما شاهد این موضوع هستیم که میبینیم جنبش کارگری ما تقریبا در حال فمینیزه شدنه یا زنان شدنه، به خاطر اینکه زنان بیشتری نسبت به چند دهه گذشته وارد بازار کار میشن. میتونم به عنوان مثال بگم که یه همچین نشانه هایی رو ما در اوجیابی جنبش معلمان و نقش زنان در اون دیدیم و بعد از اون حتی در جنبش پرستاران و همینطور در اعتراضات مستمر بازنشستگان. سوال اینه که به نظر شما این جنبش های واقعی که در بستر اونها نقش زنان برجسته شده چه نقشی در ایجاد تشکل‌های مستقل زنان به عنوان تضمین رهایی واقعی زنان ایفا میکنن؟ البته من عذر میخوام ازتون که وقتی صحبت میکردم صدای دیگه هم به گوش میرسید که نمیدونم چقدر روی ضبط صدا تأثیر داره، ولی امیدوارم که مجددن اتفاق نیفته. رفیق فرخنده بفرمید.
خب میدونید که زنان نیمی از جامعه هستن و تو اون شرایط ایران، حالا به غیر از اینکه پرستارا و معلما میان توی مبارزه، زنان خانه‌دار هم هستن. زنان خانه‌داری که بدون مزد دارن کار میکنن دیگه، یعنی مضاعف. بعضی هاشون بیرون هم کار میکنن ولی میان تو خونه هم کار میکنن با ساعت کار بیشتری، و کسی هم که تو خونه هستن دیگه اصلا ساعت کار که ندارن، شبانه روزیه، یعنی هر زمان لازمه دارن کار میکنن توی خونه. خب من فکر میکنم که ورود زنا به مبارزه نیمی از جامعه مستلزم اینه که توی تشکلهاشون بتونن خودشون رو سازمان بدن، و مهمتر از همه این که الانی که دارن مبارزه میکنن از هر اعتراضی، از هر اعتصابی باید یه تشکل به وجود بیاد، تشکلی که اتفاقا زنا مردا برابر بتونن تو اون تشکل فعالیت بکنن. ما زنا اگر نتونیم تو مبارزه، تو افت و خیزهاش، تو تمام تجاربش همراهش باشیم، ما نمیتونیم به همون حداقل خواسته هامون برسیم. ما مجبوریم که تو مبارزه دخالت درستی داشته باشیم، یعنی نه فقط به عنوان سیاهی لشکر، نه تو صفحه عقب که ما امروز تو صفحه جلو هستیم، بلکه این رو به دست بیاریم که ما در سیاست گذاری های این مبارزه سهیم باشیم. برای اینکه توی سیاست گذاری های مبارزمون سهیم باشیم، باید بیاییم تو این افت و خیز ها شرکت بکنیم. مثل الانی که داریم هزینه میدیم، اگر این هزینه ها رو زنها توی مبارزه نمیدادن، این مسئله ژینا مهر زنانه بهش نمیخورد. زنها قدرتمند اومدن تو جامعه و سهمخواهی کردن و الان جامعه نمیتونه اونو نادیده بگیره، اون شجاعت رو نمیتونه نادیده بگیره. اینکه دخترها شجاعانه وایستادن جلوی رژیم و وقتی به چشمشون شلیک کردن، نشون میده که اونا میخوان مطالبهشون رو و پاش وای میستن و دارن مقاومت میکنن. مبارزه همینه، مبارزه مثل یک دو ماراتون میمونه، باید ما بتونیم تو این دو همراه باشیم، باید مردها هم بتونن توی این اعتراضا هر جایی که هستن زنها تو تشکلهاشون جا داشته باشن، راه رو باز بکنن برای اینکه اینا بتونن صاحب نظر بشن، نظر بدن، به هر حال تجربه بکنن، به هر حال باید اینجوری یاد گرفت. مبارزه، هر اعتصابی، هر اعتراضی ما رو تو مبارزه رشدمون میده و ما باید تو این شرایط باشیم. بنابراین من فکر میکنم حالا هر مثلا فکر کنید سندیکا تشکیل میشه، اون سندیکا موظف زنان و اون کارگران مردی رو که توی اونجا هستن و زنان خانه‌داری هستن، اونها رو وارد سندیکا بکنن به عنوان خانواده کارگران مثلا شرکت واحد، خانواده کارگران هفت تپه، و اینطوری بعد اونا بیان مشارکت بکنن تو مبارزه، چون که اونا کارگرن دیگه، به خصوص کارگر بدون مزدن، تحقیر میشن، به خصوص که اصلا رژیم ایران زن رو به عنوان یک نیروی مستقل اقتصادی نمیشناسه. اون میگه که بر یه لقمه نونی که شوهرت بعد بهش بده بعد بخوری و به هر حال اینجوری زندگی بکنی. این نیست. هر انسان، چه زن چه مرد، یک نیروی مستقل اقتصادیه و این باید اونجا معلوم بشه که زنها میخوان که این حق و حقوق رو داشته باشن. ولی به هر حال این مسئله ویژه ما وقتی میتونیم اون مسئله ویژه‌مون رو به دست بیاریم که بتونیم خودمون آگاه بشیم به اون منافع جامعهمون و بتونیم تو مبارزمون نقش داشته باشیم. اما واسه این که ما دچار یک جامعه مرد سالار هستیم، به غیر از این سرکوب های رژیم، برای این ما مجبوریم یه جاهای تشکل های مستقل خودمون رو برای اون مطالبات مستقل خودمون هم تشکیل بدیم، ضمن این که تو مبارزه اصلیمون پا به پای مردان هستیم. یه چیز دیگه هم که خیلی الان اینجا مطرحه اینه که مثلا جنبش ها، اعتراضات، مسائل اینجوری که میشه، شما باید ببینید که تو هر جایی زنها چقدر حضور دارن. خیلی باید مراقب این باشیم. ما مثلا شما فکر کنید که در رابطه با هفت تپه یا در رابطه با مثلا شرکت واحد، ما این رو متوجه نشدیم. اولین اعتصابی که اونا کردن این زنان کارگران شرکت واحد بودن که رفتن تو پایانه ها با بچه هاشون نشستن، نذاشتن بسیجی و پاسدارا اتوبوس ها رو به حرکت در بیارن. برای همین بود که شبانه بهشون حمله کردن و حتی بچه های 2-3 سالشون هم برداشت انداختن تو وانا با خودشون بردن و اونا رو زندانی کردن. امیدوارم این فراموش نشه، این نقش زنان و این همه جا حضور داره، منتها صدا نداره و این صدا رو باید خودش تو جامعه مطرح بکنه و پیگیریش بکنه. این تشکل ها خیلی مهمه. چرا مسئله ژینا به این شکل در اومد؟ چرا هنوز ما نتونستیم با این همه اعتراض و اعتصابات و این چیزهایی که داشتیم توی اون مقطع، اون کشداری که شد، ما هنوز حجاب رو هنوز دارن اذیت میکنن زنها رو، به قول این خبرنگاری که میگفت من دارم از این چند تا راه اومدم تا رسیدم تو پرس کنفرانسی که پزشکیان داشت و اونم خیلی حالت احمقانه برگشت گفت آها هنوز هم اذیت میکنن. زدن، کلی جنایت کردن، کلی زنها رو کشتن، کلی چشمها رو کور کردن، بعد حالا اینو اسمشو میذارن اذیت. خیلی با من وقاحت میخواد. ما زنها حتما این مبارزه رو ادامه میدن. ببینید هر اعتراضی به هم میپیونده و پیش میره. ما خیلی خوب پیش اومدیم تو مبارزمون. یه زمانی فقط یه جا اعتصاب و اعتراض میکرد، صداش هم به جایی نمیرسید. معلم ها سنت خوبی رو پیش آوردن، اومدن اعتصابشون رو همبسته کردن تو صنف خودشون و سراسری کردن. این خیلی نقطه عطفی بود. در ادامهش میبینیم پرستارام همینطوری کردن. دیگه یه بیمارستان نبود که یه وقت بیاد اعتراض کنه بگه حقوقای معوقه دارم، سراسری شده. حالا یه بخشایی اومدن از این اعتراض حمایت کردن، حمایت اطلاعیه دادن و حمایت های معنوی اینا به عمل آوردن. ما منتظر حمایت همپایی هستیم. باید همپایی صورت بگیره تو تمام این اعتراضا تا ما بتونیم قوی باشیم، توازن قوا رو به نفع خودمون تغییر بدیم. این خیلی مسئله مهمیه. من میدونم یک چالش های بزرگی در مقابل ما نیروی چپ قرار داره که باید بتونیم با اون چالش ها برخورد بکنیم. یکی این که واقعا یه دید روشنی نسبت به نظم آینده ما اون بدیلمون چی هستش، مقابله با لیبرال ها و کسایی که دوباره ممکنه مثل هیولا نیان سرمون. این یه بخشی از قضیه است. این یه بخشی چجوری میخوایم سازماندهی بکنیم، چجوری اون شکل رهبری که فکر میکنیم درسته چیه، شناخت از سیستم رژیم هست، قدرتش هست و اینها چالش های مهم ما هست که باید بتونیم واقعا رفیقانه و در یک شرایط خوب یک مناظره های عقلایی داشته باشیم. ما ناچاریم، ما ناچاریم که چپ بتونه به یک نهادهای متحدی رو درست بکنه که بتونه قدرتمند بشه. برای همین این تشکل ها خیلی مهمه، این مسائل خیلی مهمه. بدون ابزار مبارزمون ما دیدیم دیگه چه 57 تجربه تلخی بود. در ادامهش ما میدونیم که وقتی مردم این تلمبار میشه خواسته هاشون، با قدرت تمام یهویی میان بیرون و حتی رژیم ها یهویی غافلگیر میشن و سقوط هم میکنن. ولی بعدش اتفاق می آیا تغییرات بنیادی اتفاق میفته؟ 57 که نیفتاد. این تجربه رو باید داشته باشیم. حتی تو این چند وقتی هم که بهار عربی اتفاق افتاد، خب خیلی مردم اومده بودن تو خیابون، اون میدان تحریر و اینا رو که فراموش نکردیم. ولی دستاوردش چی بود و چرا این اتفاقا میفته وقتی این همه انسان میان؟ اون مسئلهش رو باید امروز چالش ماست، استراتژی ما و تاکتیک های ما. تاکتیک هایی که ما چجوری باید این اعدام و سرکوب رو پس بزنیم و جادمون رو برای ورود بخش زیادی از نیرومون هموار بکنیم. همه اینا این مسائلیه که از وظایف نیروهای چپ هستش که امیدوارم با هوشیاری برن و روی این برنامه کار بکنن و امیدواریم که به زودی اتفاقاتی بیفته.
خیلی ممنونم. منم امیدوارم که به زودی اتفاقاتی بیفته. البته غیر از معلمان و پرستاران که زنان شروع کردن به تشکل زایی، خب طبیعتا ما دختران دانشجو رو در ایران داریم. در بخش خدمات بسیاری از زنان کار میکنن که مسلما اونا هم به فکر هستن که بتونن خودشون رو سازمان بدن. و بیا هلن، با توجه به این که
قسمت یه کمی تکمیلی صحبتی بکنم.
بله اگر صحبتی دارید بفرمید.
صحبتی که خانم آشنا یا شما در مورد به اصطلاح فعالیت هایی که زنان کارگر کردن، خب اینا همه درست، ولی میخواستم بگم که اصلا کلن جنبش زنان از خیلی بیشتر از این، چون واقعیت اینه که زنان که فقط طبقه کارگر رو تشکیل نمیدن، نیمی از جامعه و در تمام اقشار اجتماعی وجود دارن، در خود ایرانش بعد از حتی سرکوب های سال 60 به صورت محفل های خانگی 8 مارس زنان پیشرو با هم دیگه جمع می شدن، اینا کم کم کتابخانه زنان زدن، بعد مجله فمینیستی را افتاد، بعد مقالات خیلی خیلی زیادی هست که از من دارم روی اینا کار میکنم و اینا رو یه روزی بیرون میارم. بعد از توش حرکت 1,000,000 امضا، کمپین 1,000,000 امضا، کمپین علیه سنگسار، اینا تلاشایی بود که در داخل ایران شد. یا بیداری زنان، سایتی که سالهاست داره کار میکنه و میده. تو خارج کشورم از همون موقعی که اینا اعلام کردن که باید پاسپورتای خانم ها با حجاب باشه، یه جنبشی به راه افتاد، جنبش مستقل زنان ایرانی بر علیه این حرکت، که این جنبش و بعد از درون اون جنبش یه تشکل مستقل زنان باز تو خارج کشور راه افتاد، که این دوتا حدود 30 سال 30 کنفرانس سالیانه برگزار کردن و تو این مدت اسناد این بحثایی که تو این کنفرانس ها شده در 3 جلد منتشر شد. و یا در کنارش باز هم حرکتی بود که با نیمه دیگر شروع شد تو آمریکا، تو خارج کشور، برای اینکه نشون بده مسئله زنان چقدر وسیعه و چقدر طبیعی داره تلقی میشه و بر علیهش بخواد مبارزه کنه. و یا بنیادی به نام بنیاد پژوهش‌های زنان ایران که باز از همون سالای 1990 راه افتاد و این به اصطلاح تاریخ ایران رو که به هر حال مردها تا حالا نوشتن، سعی کرد که پژوهش‌های زنان رو بیاره رو و به اینا هویت بده و قدردانی کنه. این بنیاد هم 30 کنفرانس سالیانه گذاشت. میخواستم بگم که تلاش‌های زنان خیلی همه جانبه بود، خیلی وسیع بود، ولی متاسفانه شاید اون دوره که مثل الان اینترنت نبود و خیلی از این کارها فقط در همون محدوده کسایی که توش شرکت می‌کردن مشخص می‌شد. با وجود اینکه می‌خوام اینو بگم که کنفرانس‌هایی که بنیاد می‌ذاشت بین 300 تا 700 نفر شرکت می‌کردن 3 روز، یعنی خیلی هم کم نبود. و البته کنفرانس‌هایی هم هست بود که جریانات مختلف می‌ذاشتن، ولی البته جریانات زنان یعنی می‌ذاشتن. اینا فقط چیزایی بودن که خیلی خیلی وسیع‌تر بودن و به اصطلاح گفته می‌شد. می‌خواستم اینو بگم که اینها بود، چون ما مثلا تو کنفرانس‌های بنیاد از ایران گاهی اوقات 5 تا سخنران زن می‌اومد، یعنی یه تبادل تجربه‌ای بین زنان داخل و خارج اون موقع هم وجود داشت. یعنی این جنبش ژینا جنبشی نبود که یک دفعه از روی بس خاکستری همجوری یک دفعه از زمین رویده باشه. واقعیت اینه که پیشینه داشت، خیلی ها از زاویه‌های مختلف تلاش کردن و تلاشاشون هم با ارزش بود، جریانات مختلف و اینا، همه اینا جمع شد و این جنبش یعنی وجود داشت. و به نظر من همین که الان، البته باز برای من یه نکته‌ای که بسیار جالب بود این بود که بعضی از ما وقتی که مسئله حجاب رو مطرح می‌کردیم، برخی از دوستان چپ می‌گفتن که زنان، این مسئله زنان کارگر نیست و بهتره که اینو اصلا نیاریم، در حالی که چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که دیدم خود زنان کارگر که جلوی اداره کار جمع شده بودند حدود شاید 5-6 سال پیش، متاسفانه من سالش دقیقا تو ذهنم نیست، خودشون اولین خواسته همین حجاب رو مطرح کرده بودند. و این برای من خیلی جالب بود که خود اونها دارن فشاری رو که از طریق حجاب بهشون میاد اعلام میکنن، ولی کسانی که خودشون رو به اصطلاح مدافع اونا میدونن اینقدر دور از مشکلات اونها هستن که اون رو مانع میشن. البته این واقعا تجربه که من اینا رو همه رو یک زمانی خواهم نوشت، چون واقعا رو اینا کار کردم و الان برای من این خیلی خوشاینده که میبینم این صحبتایی که خانم آشنا میکنه تو اخشار مختلف به ویژه طبقه کارگر، این آگاهی چجوری داره غنی میکنه جنبش زنان رو، مبارزه زنان رو و همه جانبه تر پیش میبره. اون وقت این جنبش میتونه خیلی قوی تر از اون چیزی که هست بشه، چون واقعیت اینه که جنبش زنان با هر طبقه یه مقطع مشترک داره و همه طبقات توش زینفن و این خیلی قوی تر میتونه بره جلو و خیلی قوی تر میتونه برای حقوق مبارزه کنه.
منم به یه نکته اشاره کنم.
منم ازتون، بله اجازه بدید، ایشون به مسائل زیادی اشاره کرد که خب خیلی هاش هم صحت داره، ولی اشاره کردن که با بعضی از دوستان چپ که مدافع کارگران هستن، ایشون برخورد کردن و متوجه شدن که هیچ اطلاعی از وضعیت کارگران ندارن. این حالا شاید بعدن ایشون بخوان توضیح بدن، ولی از رفیق فرخونده میخوام بپرسم که شما با صحبتهایی که شنیدید موافق هستید؟
نمیدونم. ببینید، از نظر من به عنوان یه کارگر، من از 13 سالگی کار کردم، یعنی بابت همه این چیزا زندانم رفتم و خب به هر حال دائما درگیر بودم، شاید 40 ساله. ببینید، راستش رو بخواهید، ما زنا به خصوص طبقه کارگر، من که توی خانواده سنتی و مذهبی و اینا بزرگ شدم، اولین مبارزه من به عنوان جوون توی خونه بر علیه حجاب بوده، بر علیه اینکه خودم اینو کوتاه نپوش، اونجوری نپوش، اینجوری نپوش، بر علیه اینا بوده. یعنی خیلی از ما زنا اولین قدم مبارزمون رو تو خونه ها بر می داریم، برای اینکه برای این، یعنی ما وقتی میایم تو خیابون یک دوره دیگه تبدیل به یک کادر مبارزه کادر شدیم. وقتی میایم تو خیابون اینجوری نیست، طبیعی که این مبارزه تاریخ داره برای خودش. ما طبیعی که تو زندان چه برخوردهایی با زنان میکردن، طبیعی که پرستارها اولین اعتصاب و اعتراضا رو شروع کردن، طبیعی که دانشجوها گفتن ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم تو همون روزهای اول. منظور از کارگر این نیست که کسی که تو کارخونه کار میکنه، همه مزدبگیرا هستن. این مزدبگیر میتونه پرستار باشه، میتونه معلم باشه، میتونه خانه‌دار باشه. خانه‌دار که مزدش نمیدم، ولی به هر حال همه، ببین، هر زنی که یا هر انسانی که از یه چیزی اذیت میشه و تحت فشار قرار میگیره، خواستش نیست، حق داره صداشو بلند بکنه و حق داره که متشکل بشه تا بتونه اون فشار رو با قدرت برطرف بکنه. این یه واقعیتیه. من خودم این تجربه رو داشتم. من این جنگیدنا رو توی زندگی شخصیم همه جا داشتم. اینا رو من میدونم. الان اون تمام اون چیزایی که شما گفتی میتونه کمک بکنه به اینکه امروز به اینجا برسیم. ما اتفاقا میخوایم این تاریخ رو بگیم، این تاریخ رو بگیم، نه اونایی که از سر سفره رژیم از بخور بخورا پرت شدن بیرون، امروز میان میشن مبارز و حرف از مبارزه و اینا میزنن. میخوام بگم این چرخ رو اینا اختراع نکردن، این چرخ تاریخ داره. اینایی که امروز فکر میکنن این چرخ رو اختراع کردن و رهبران خودشون رو رهبران این میدونن، اینجوری نیست. زنان زیادی توی این مبارزه ذره 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 نقش داشتن. اون کسی که خودش آتیش میزنه برای اینکه نمیخواد حجاب داشته باشه، مال الان که نیست، مال سالهای طولانی پیشه، اعتراض پرستارا و بس. ولی سرکوب رژیم در رابطه با زنا، گفتم که نمیخواد اینا به عنوان یک نیروی اقتصادی مستقل باشن، سازماندهی میکنه برای کار، منتها تو بخشی که بتونه به شدت استثمارشون بکنه، تو جایی که براش شرایط جنسیتی میذاره، نمیتونه زن بره مثلا راننده بشه، نمیتونه زن یک چیز دیگه بکنه. ما تو این فشارها قرار داریم و اون سرکوب بزرگترین چیزی بوده که انجام داده در رابطه با به خصوص طبقه کارگر. طبقه کارگر واقعا به شدت چون نیازمند اون کارش هست و مجبوره که یه جاهای ساکت باشه. کسای دیگه یه هنری دارن، یه شرایطی دارن، میتونن حتی مستقل هم یه موقعی کار بکنن. کارگر هیچ اینا رو نداره. بنابراین ما تو مزد بگیریم و تو فشار زیادی قرار داریم و دستمون یه خورده سختتر میشه برای اینکه یه کارهایی بکنه. ببینید، رفسنجانی که اومده چه کار کرده؟ اومده اون قراردادهای رسمی رو کلا گذاشت کنار، یعنی زیر پای طبقه کارگر رو خالی کرد، صفر نیست زیر طبقه پای طبقه کارگر. بنابراین مجبور، ولی دیگه الان مسئله بقاست، بقاست میاد بیرون و باید بتونه سازماندهی بکنه. برای رژیم هم شده مسئله بقا، برای همین فقط سرکوب رو میبینه برای موندنش، هیچ راه دیگه اونم نداره. و ما اینجا باید سازماندهی بکنیم، اینجاست که ما باید اون نیروی عظیممون رو به میدون بیاریم و بتونیم سازماندهیش هم بکنیم. ببینید، مسئله این که حالا فقط بمونیم رو موضوع حجاب، از اون اصل قضیه استثمار عقب میمونیم. شما ببینید کشورهای دیگه وقتی مسئله حجاب تو ایران بالا گرفته بود، اینا حمایت میکردن، حتی تو پارلمان نماینده ها موهاشون رو قیچی میکردن که چیز بکنن. خیلی خوب، این میتونه تو جامعه سرمایه دارید ابتدایی ترین حقوقه که تو بدون روسری بری بیرون، اصلا چیزی نیست. یعنی اونا فکر نمیکردن این اصلا میتونه خطری براشون داشته باشه. ولی شرایط ایران میگه که اگه امروز اینا روسری را از سر بردارن، فردا رژیم رو میکشن پایین. اون موقع وقتی سرکوب، وقتی مسئله سرکوب پیش اومد، این کشورها عقب نشینی کردن، لال شدن، هیچی نگفتن، برای اینکه این خطر رو حس کردن که این زنا اوکی روسریاشو بردارن، ولی شرایط ایران یه جوری داره پیش میره که ممکنه به یه رادیکالیزم منجر بشه و فاجعه بشه برای اونا، به خصوص تو خاورمیانه که میدونین که اینجا اصلا چیز بحران دیگه. هی جنگ را بنداز، اسلحه بفروش، کشتار کن، چپو بکش. مسئله ایران اینه، امروز چپ موضوعاتی که تو جامعه مطرحه زمینه بازی و کار نیروهای چپه، همه چی به اوج خودش رسیده. اون از طبیعت که زدن خراب کردن، اون از معاش مردم که زدن خراب کردن، اینکه هر روز دارن آدم ها رو میکشن، این بستر نیروهای رادیکال و چپه و مجبوره با دست ببره به ریشه علیه این رژیم رو سرنگون کنه. و اون جایگزین، اون بدیل خیلی مهمه، اون بدیل خیلی الان مهمه و این چالش بزرگ ماست الان. و برای همین معلومه که این امروز زنا میان تو خیابون، یک تلمبار شده، یک سرکوب سالیانه، یک تبعیض سالیانه، یه باره از آسمون نیومده. مردم یهو نمیان، مردم تعمل میکنن به یه جایی میرسه که دیگه این دیگ شروع میکنه به جوش اومدن و تمام اینا تاثیر داره. من اصلا نمیگم که این کنفرانس و این بگو مگو این چیزایی که پیش اومده تاثیر نداشته، معلومه یک پروسه تیم میشه تا ما به یک اوجی میرسیم و یه چیز رو واضح تر میتونیم ببینیمش.
خیلی ممنونم ازتون. به هر حال هر دو موافق هستید که زمینه‌ای داشته این جنبش، ولی قبل از اینکه این سوال و جواب بین شما اتفاق بیفته، من میخواستم از رفیق هلن بپرسم که به نظر شما کدوم شعارا یا استراتژی میتونه به تقویت این جنبش کمک کنه؟
من به نظر من چیزی که خودم تجربه کردم به اصطلاح در رابطه با چپ، یا اینکه کلن
هر جور که دوست دارید، به هر حال چپ هم بخشی از جنبشه.
من بیشتر بخواستم اینو در رابطه با چپ بگم، چون که
بفرمایید. بله خیلی خوبه.
خودم چون تجربه‌ای که با جریانات چپ داشتم، احساس من اینه که چپ کلن یه جاهایی دموکراسی رو در برابر عدالت اجتماعی یه جوری کنار زد، یعنی قربانی کرد به خاطر اینکه بتونه از عدالت اجتماعی دفاع کنه. من احساس خودم رو تجربه‌ای که کردم توی زندگی که تو کشور شوروی سابق داشتم و دیدم اونجا رو، خواست من یا آرزوی من اینه که چپی پا بگیره که به دموکراسی وفادار بمونه، یعنی به هیچ وجه دموکراسی رو فدای یا بهانه به بهانه حفظ عدالت اجتماعی قربانی نکنه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه احساس من اینه که جامعه‌ای که دموکراسی توش هست و حفظ میشه، میتونه برای همه چیز حتی عدالت اجتماعی بهتر مبارزه بکنه. ولی اگر تو عدالت اجتماعی حتی داشته باشی، دموکراسی نباشه، اونو هر زمان که مخدوش کردن تو دیگه نمیتونی پسش بگیری. یعنی اینو من واقعا تجربه کردم.
اگر به من اجازه بدید، من این کلمات عدالت اجتماعی و دموکراسی رو ترجمه کنم به سوسیالیسم و دموکراسی در سوسیالیسم. میتونم اینطوری ترجمهش کنم؟
به هر میخواین اینطوری ولی نه که آخه میدونید چون اونم خودش یه تعریف دقیق خودشو داره، من نمیخوام یه واژه که دقیق نمیدونم ولی به کار ببرم یعنی. ولی احساس من اینه که اگر چپ برای یک عدالتی داره مبارزه میکنه، به سوسبه دموکراسی تو اون عدالت پایدار بمونه، یعنی اونو به هیچ وجه کنار نذاره. یکی این نکته، چون واقعا به نظر من جایی که ما الان تجربه فرض بکن کره رو داریم یا خود اردوگاه، واقعیت اینه که اونجا انسان‌های عدالت‌خواهی بودن، آدم‌هایی بودن که برای برابری مبارزه می‌کردن. میلیون‌ها انسان شریف رفتن و به اونجاها کشید. به نظر من یک علت اصلیش، یک علتش همون بود که به دموکراسی وفادار نموندن. یعنی اگه میموندن و اجازه میدادن که اونای دیگه هم حرف بزنن به اونجا نمیکشید. این یک چیزه. یه چیز دیگه هم که از واقعا باز برای خودم مهمه اینه که استقلال جامعه مدنی یا فعالیت های صنفی از طرف چپ به اصطلاح محترم شمرده بشه. به نظر من این توی حزب توده از قدیم الایام بوده که فعالیت‌های صنفی یا دموکراتیک رو به اصطلاح ابزار یا چی میگن بازوی حزب سیاسی خودشون بود، یعنی اون رو به عنوان خود اون مکان محترم نمی‌شمردن. مثلا فرض کنید هم کانون نویسندگان که از طرف نویسنده‌ها هست، اینو به عنوان سعی می‌کردن به ابزاری از حزب و سازمان خودشون تبدیل بکنن. این سنت که به نظر من با حزب توده شروع شد، بعدها من توی مجاهدین دیدم که باز از این شیوه ها استفاده میکنن و جمع های دموکراتیک، ظاهرا دموکراتیک.
هلن، من نقد شما رو به گذشته هیچ ایرادی ندارم بهش، ولی سوالم در مورد آینده بود که شما فکر میکنید با کدوم شعارها یا کدوم استراتژی میتونیم برای تقویت این جنبش
تلاش برای این بشه که نهادهای دموکراتیک مستقل و تقویت بشن، یعنی تا استقلال نهادهای دموکراتیک رو محترم بدونن و هم تقویتشون کنه ولی با حفظ استقلالشون، چون به نظر من چیزی که لطمه میزنه و اعتماد مردم رو سلب میکنه و دور میکنه همین لطمه زدن به استقلال نهادهای دموکراتیک.
خیلی ممنونم ازتون. البته من نمیخوام وارد مصاحبه و نظرات شما بشم، ولی خب به هر حال نه حزب توده یکی از سازمانهای خوشنام چپه و نه اردوگاهی که شاید 3-4 سال اول بعد از انقلاب کبیر اکتبر میشه روش حساب کرد، چون که شما اشاره کردید به اینکه کسانی که در اردوگاه بودن همه حسن نیت داشتن، والا این حسن نیتشون بالاخره نشون داد بعد از 60-70 سال به کجا میرسه. اجازه بدید من خیلی دلم میخواست صحبت رو ادامه بدیم، ولی وقتی این مصاحبه از یک ساعت همین الان گذشته، من ازتون خواهش میکنم که موافقت
کنید من یه فرصت کوتاه بدید
نشستای آینده بتونیم همه این مسائل رو باز کنیم، چون که اینا رو اگر باز نکنیم من فکر میکنم که کمبود مهمی رو ما از نظر گذروندیم. بله رفیق فرخنده، حتما شما هنوز وقتتون محفوظه با توجه به این که از یک ساعت عبور کردیم. من میخواستم سوال آخر رو با شما اینطوری مطرح کنم که به نظر شما ابعاد دیگه مطالبات بنیادی زنان چیه؟ راجع به خیلی مسائل از ابتدای صحبت تا الان اشاره شد، آیا براتون امکان داره توی فرصت کوتاه اینا رو به شکل سیستماتیک با بیننده های ما در میون بذارید؟ بفرمایید.
بتوم از ما من صحبت کنم؟
بله بله، سوالم در مورد
فقط میخواستم یه چیز کوتاه داشته باشم سر دموکراسی که رفیقمون گفت. ببینید، ما حتی از این نیم بند دموکراسی بورژوایی هم استقبال میکنیم، چون که این دموکراسی نیم بند حداقلش به ما این امکان رو میده که همون اتحادیه هایی که حق چانه زنی رو داره داشته باشه، ما حتی اونم نداریم. بنابراین ما خودمون وقتی میگیم که بریم روی تشکل، بریم روی آگاهی طبقاتی و این مسائل، تشکل یعنی چی؟ تشکل یعنی که آدما بتونن توی یه جای جمع بشن که بتونن سر سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. این یه چیز، یک دموکراسی بالاتر، یه چیز شوراییه، یه چیزی که همه آدما باید بتونن رو سرنوشتشون تصمیم گیری بکنن، نه اون 4 سال یه بار رأی بدن و برن دیگه بیان، نه، باید تو تشکلاتشون باشن و بتونن دائم رشد بکنن، دائم بتونن به مسائل روز برخورد بکنن. این بالاترین دموکراسیه، این که تو بتونی تو سرنوشت جامعه به طور مؤثر شرکت بکنی. این که رژیم میگه که مردم خودشون بیان کمک بکنن، آخه چجوری کمک بکنن؟ مردمی که حق ندارن 4 نفر جمعشن یه جا راجع به یه موضوعی حرف بزنن دستگیر میشن. بنابراین ما گسترده ترین مشارکت رو، عمیق ترین مشارکت رو برای مبارزمون میخواد، برای سوسیالیسم میخواد، برای برابری میخواد. نمیدونم عدالت به نظر شما چه فاصله ای داره با دموکراسی و این مسائلی که امروز هستش. من فکر میکنم طبقه کارگر، یعنی همه مزدبگیرا، بیشترین نفع رو از آزادی های گسترده، از شورای نگاه کردن به جامعه سود خواهند برد. برای اینکه اونان که دارن زیر آسیبن و اونان که دارن اصلا تولید میکنن برای جامعه، ثروت تولید میکنن. من فکر کنم که این الان توی اروپا، تو هر جای دیگه، با این تکنولوژی و این روباتیزه شدن و فلان مسائل، حتی دیگه الان اینا نمیخوان سر این که حقوق کارگر ببریم بالا، اینا دارن کم کم کارگر رو اصلا جاشون رو با این روبوت ها میخوان عوض کنن. ما باید بگیم ثروت جامعه رو عادلانه تقسیم کنیم دیگه. خیلی چیزا فرق کرده، ما نمیتونیم الان برگردیم به اون نگاه هایی که اون سالها بوده. امروز خیلی چیزا متفاوت تر شده. ولی در رابطه با مسائل زنان، من فکر میکنم هر چیزی که تو اون جامعه هست، به خصوص اینکه زنان باید بتونن واقعا به عنوان یک انسان مستقل، چه از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، به رسمیت شناخته بشن، زنان باید حقوق برابر داشته باشن توی جامعه، باید همه اون حق و حقوق عادلانه ای رو داشته باشن که بهش نیاز دارن. و اون این چیزی که من فکر میکنم با وجود این دولت، با وجود این شرایط امکان پذیر نیست. در این حالی که من فکر میکنم مسئله اصلی اینه که باید استثمار از بین بره، ولی هر حرکتی که ما رو یه قدم به اون مبارزه اساسی، اون محور اصلیمون اقتصاد سیاسیه که چجوری سازماندهی شده، ما قبولش نداریم، به اون میرسونه، اون مبارزه منه. اینکه زنا میخوان حق لباس پوشیدنشون رو برای خودشون داشته باشن، این همون چیزیه که من میگم تو حق حکومت داری، تو حق اداره جامعه تو داری، حق اداره پوششت هم داری. اینا کم کم میاد جلو و تبدیل میشه به یک مسئله شورایی تو سطح جامعه که همه بتونن صاحب نظر بشن روی زندگیشون، روی سرنوشتشون. بنابراین من کنار این وای میستم، ولی همه نیروم و راستش نمیتونم سر این فقط بذارم، ولی در کنارش هستم، مسئله منم هست، ولی مجبورم اون افق نهاییمو فراموش نکنم، چون که رهایی کامل رو از هر تبعیضی، از هر بیحقوقی در سوسیالیسم میبینم، در اون سیستم میبینم و اون افق من خواهد بود. ولی تو هر اعتراضی، برای کت و شلوار شده، برای کفش شده، برای روسری شده، برای هر کسی که از یه چیزی رنج میبره که حقش نیست و نمیخواد، من کنار اون وای میستم تو این مبارزه. اینجوری نیست که ما جد، من حتی میگم که ما از این نیم بند دموکراسی بورژوایی هم استقبال میکنیم، چون حداقل به ما این حق رو میده. نمیده، اون نمیده ها، ما تو مبارزه هر چیزی که هست، من فکر میکنم ما انسان ها از این دولت ها، از این سرمایه داری با مبارزه به دست آوردیم. یه هیچی رو به ما همینجوری ندادن، مگر اینکه یه موقع خواستن از فودالیزم برن به سمت بورژوازی. خب اون موقع گفتن اوکی خانم ها حجاباتون رو برداری بفرمایید، بعد اینجا استثمار بشین. یه روز هم خواستن نه سود بیشتری از شما ببرن، اصلا لازم نیست پولا اینا، بهت میگن که برو خونه، برو خونه اونجا کار کن که حقوق تو کمتر بگیری، ما سود بیشتری ببریم. اینجوریه
بلکه.
جامعه به نظر من.
خیلی ازتون ممنونم. من نمیدونم رفیق هلن گفتار پایانی داره که بعد بتونیم با بینندگانمون خدافزی بکنیم یا نه.
نه من
صحبت دیگه ای ندارید. بسیار عالی. من امیدوارم که شاید شما دو نفر، شاید من هم وارد میزه گرد بشم سه نفری، یا با کسان دیگه ای که دعوت میکنیم بتونیم همین صحبت ها رو ادامه بدیم. من در حقیقت سازندگی رو توی این میبینم که نظراتی که با هم موافق نیستن کنار هم بشینن، تا اینکه هر دو یک چیز رو تایید بکنن و بعد با سلام و صلوات ما خدافظی بکنیم.
نه ما
بنابراین...
نیاز داریم برای رشد مبارزه‌مون، ما به این دیالوگا نیاز داریم. هر کدوم از ماها یه تعدادی رو واقعا اینجوری تو جامعه ما فکر میکنن، هر کی میتونه نماینده این نگاه ها باشه، چه اشکالی داره؟
100%.
میتونم بگم برای من خیلی جای خوشحالیه که یه خانمی مثل خانم آشنا یک زن تو اون جریانه برای سوسیالیسمه. یعنی من خیلی احترام میذارم کسی که در کنار یک زن تو جنبش زنانه و یک زن توی همون جریانیه که برای سوسیالیسم داره مبارزه میکنه، برای من خیلی محترم، خیلی با ارزشه.
متقابلا همینطور هستش.
بنابراین
ما زنا تو هر جایی که وای میسیم منافع مشترک داریم، یه روزی به هم میرسیم معلومه. مرسی.
من از بینندگان از تلویزیون رای کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران که به این برنامه توجه میکنن تشکر میکنم و امیدوارم که بازم بتونیم برنامه های مشترک دیگه ای رو به شما تقدیم بکنیم. تا برنامه بعدی بدرود.
شب مهسا طلوع صد نداد، بخوان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه ها که در کوبت که نوبت شما،
برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است، دویدنش فراخ سینش چو جان پناه و مامن است.
بر خد شاهدان خازیان میزنند، بیز جان خستگان پاره تن منند. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه می شود.
امان بده به بوسمش بخون که جا
زن شدن که این وطن